اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز شنبه 22 ماه جولای سال 2023 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و یکجا با همکارانم برنامه صبحگاهی امروز رادیو آشنا را خدمت شما تقدیم می‌داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به تحریم چند مقام ارشد گروه طالبان از سوی اتحادیه اروپا گفته است که این اقدام اتحادیه اروپا فایده ندارد. آقای مجاهد روز گذشته در حساب توییترش نوشت که به جای اعمال فشارها و وضع تحریم‌ها، اتحادیه اروپا باید راه تعامل و تفاهم را با حکومت طالبان پیش گیرد. این مقام طالبان همچنان افزوده است که اعمال فشار بر طالبان نتیجه نداشته است. اتحادیه اروپا روز گذشته با نشر اعلامیه از وضع تحریم‌ها بر سرپرستان وزارت‌های معارف و عدلیه طالبان و همچنان قاضی و قضات این گروه خبر داد. اتحادیه اروپا دلیل تحریم این سه عضو ارشد حکومت طالبان را نقش آنان در وضع محدودیت‌ها بر آموزش زنان و دختران و محدود ساختن دسترسی زنان به عدالت خوانده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان خبر می‌دهد که ترکیه سالانه 300 بورس تحصیلی را برای محصلان افغان اختصاص می‌دهد. این خبرگزاری به روز پنجشنبه اعلام کرد که اتشه تعلیمی سفارت ترکیه در کابل از تصمیم کشورش در این باره در دیدار با لطف الله خیرخواه معین وزارت تحصیلات عالی طالبان سخن گفته است. طالبان به دنبال منع دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان در ماه دسامبر سال گذشته پوهنتون‌ها را نیز برای دختران مسدود ساختند. این اقدامات طالبان را بسیاری از کشورها به شمول ترکیه نکوهش کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته است که واصف باختری میراث بزرگ در زبان و ادبیات دری از خود به جا مانده است. آقای غنی دیروز با نشر پیام در حساب توییترش به خاطر درگذشت واصف باختری شاعر و نویسنده نامدار افغانستان، آقای باختری را یکی از چهره‌های درخشان ادبی خوانده و افزود که کارهای این شاعر و نویسنده پل بین ادبیات امروزی و کلاسیک خواهد بود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز وفات واصف باختری را تسلیت گفته و افزوده است که کارهای آقای باختری در راستای غنامندی زبان و ادبیات فارسی به یاد ماندنی است. واصف باختری به عمر 81 سالگی به روز چهارشنبه در ایالات متحده آمریکا درگذشت. انجمن سارنوالان افغانستان میگوید که اقدام طالبان مبنی بر منحل ساختن لوی سارنواله به معنای محو تمام ارزش‌های عدلی و قضایی در این کشور است. این انجمن طی اعلامیه به روز پنجشنبه گفت لوی سارنواله در سیستم عدلی و قضایی یک کشور یک ارگان بی‌طرف است و این اداره در افغانستان در زمان سلطنت شاه امان الله سال 1921 میلادی ایجاد شد. پیش از این برخی از کارمندان لوی سارنواله به رادیو آزادی گفته بودند که بر اساس فرمان ملا حبت الله آخوندزاده رهبر طالبان ساختار این اداره از بین رفته و دست کم 4000 تن شغل خود را از دست دادند. بر بنیاد این فرمان لوی سارنواله افغانستان بر ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام تغییر یافته و برخی از صلاحیت‌های آن به محکمه و ریاست استخبارات طالبان منتقل شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و برخی از رسانه‌های داخلی گفته است که نهاد تازه ایجاد شده از کارمندان سابقه لوی سارنواله استفاده خواهند کرد، اما سارنوالان میگویند که تاکنون در این باره با آنها چیزی گفته نشده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شماری از قانونگذاران بریتانیایی تلاش دارند تا توبیاس الود رئیس کمیته دفاعی مجلس نمایندگان این کشور را به دلیل اظهارات اخیرش در مورد طالبان از سمتش برکنار کنند. توبیاس الود که عضو حزب حاکم محافظه‌کار است با نشر ویدیویی از سفرش به افغانستان از حکومت طالبان ستایش کرد و خواستار بازگشایی سفارت بریتانیا در کابل شد، اقدامی که موج گسترده از انتقاد انتقادات را از این قانونگذار بریتانیایی برانگیخت. به دنبال این انتقادات آقای الود این ویدیو را از حساب توییترش حذف کرد و به خاطر آنچه که در این ویدیو گفته بود پوزش خواست و همچنان بر اعمال محدودیت‌های روزافزون از سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران افغان اذعان کرده است. اکنون روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش می‌دهد که دو عضو حزب محافظه‌کار و دو عضو حزب مخالف کارگر که عضو کمیته دفاعی مجلس نمایندگان بریتانیا اند تصمیم گرفتند که توبیاس الود را به خاطر نشر این ویدیو از سمت ریاست این کمیته برکنار کنند. یک گروه حامی حقوق بشر دیروز جمعه 21 ماه جولای با نشر گزارش گفته است که در حال حاضر دست کم 64 تن که در عربستان سعودی در بازداشت به سر می‌برند با مجازات اعدام مواجه‌اند. گزارشی که از سوی سازمان اروپایی سعودی برای حقوق بشر نشر شده است، آخرین انتقاد از اعدام‌ها توسط عربستان سعودی است. شماری از منتقدان اعدام می‌گویند که این گونه مجازات تلاش عربستان سعودی را که می‌خواهد از طریق برنامه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی چشمانداز 2030 چهره نرم از خود به نمایش بگذارد را تضعیف می کند. بر اساس گزارش سازمان اروپایی سعودی برای حقوق بشر، عربستان سعودی تا نیمه نخست سال 2023 مجموعاً 61 نفر را در آن کشور اعدام کرده است. اما آماری که خبرگزاری فرانس پرس با استناد رسانه‌های دولتی عربستان سعودی منتشر کرده است، جزئیات اعدام 63 نفر تا ماه جون سال روان میلادی بازتاب یافته و این رقم در ماه جولای به 74 نفر رسیده است. وزارت خارجه چین میگوید که پس از آسیب رسیدن به کنسولگری این کشور در شهر اودیسا در اوکراین در اثر حمله راکتی روسیه، تحولات در منطقه را از نزدیک دنبال میکند. یکی از مقامات این وزارت در پاسخ به این پرسش که آیا چین علیه روسیه اعتراض کرده است یا خیر گفت، چین تماسهایش را با طرفهای زینف حفظ میکند و همه اقدامات لازم را برای اطمینان از مسئولیت مؤسسات و شهروندان چینی در اوکراین انجام خواهد داد. از آسیب رسیدن و کنسولگری چین در اودیسا در حال خبر داده شده است که حملات راکتی و تیارات بی پیلوت روسیه برای سومین روز پیهم بر مناطق مختلف اوکراین ادامه داشته است. ویلیام برونز، رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA میگوید حمله روسیه بر اوکراین بر شک و تردیدهای چین مبنی بر تصرف احتمالی تایوان افزوده است. رئیس CIA پیش از این گفته بود که بر اساس اطلاعات استخباراتی آمریکا، شی جین پینگ رئیس جمهور چین با اردوی کشورش دستور داده بود که تا سال 2027 برای تصرف تایوان آمادگی بگیرد. این مقام ارشد آمریکایی روز پنجشنبه در نشست امنیتی اسپن در آمریکا گفت که مقاومت اوکراینی ها نشان داد که چگونه یک اردوی کوچکتر می تواند موفقانه در برابر یک اردوی بزرگ استادگی کند. رئیس CIA همچنان گفته است که جنگ اوکراین برخی از کاستی های تسلیحات روسی را نیز برملا ساخت. حمله روسیه بر اوکراین نگرانی های در میان برخی از کشورهای غربی را ایجاد کرده که گویا چین نیز دست به اقدام مشابه علیه تایوان خواهد زد. پولند برای جلوگیری از تهدید احتمالی گروه جنگجویان اجیر روسی واگنر به شرق این کشور قطعات نظامی را فرستاده است. خبرگزاری دولتی پولند از قول منشی امنیتی گزارش داده است که این کمیته در پاسخ به جابجا شدن جنگجویان واگنر در بلاروس در جلسه روز چهارشنبه خود در این مورد تصمیم گرفت. افگینی پریگوژن رهبر واگنر 19 ماه جولای در یک ویدیو در حال نشان داده شده است که به سربازان خود خیر مقدم میگوید و با آنها بیان می کند که در حال حاضر آنها دیگر در جنگ اوکراین سهم نمی گیرند. اما وی افزود که پس از گرفتن تعلیم و تمرین نظامی در بلاروس توانایی های خود را برای افریقا حفظ کنند. عربستان سعودی و ایران دیپلمات‌های سویدن را احضار کردند تا صدور اجازه استکهلم را برای اعتراضاتی که در لفافه آزادی بیان به قرآن به حرمتی می‌کند محکوم کنند. ایران و عربستان سعودی نا وقت روز پنجشنبه 20 ماه جولای در حال با نشر اعلامیه‌های جداگانه این اقدام سویدن را محکوم کردند که تنش میان سویدن و عراق نیز بر سر این موضوع افزایش یافته است. عراق پس از آن سفیر سویدن مقیم بغداد پایتخت آن کشور را اخراج کرد که سلوان مومیکا مهاجر عراقی مقیم سویدن 20 ماه جولای نسخه از قرآن را در برابر سفارت عراق در استکهلم زیر پا کرده و پرچم عراق را به آتش کشید. این اقدام وی سبب اعتراضات گسترده در کشورهای اسلامی شد. عربستان سعودی با نشر اعلامیه گفته است که یک یادداشت اعتراضی را به شارژ دفیر سویدن مستقر در آن کشور تسلیم می‌کند و از مقامات سویدن می‌خواهد تا تمام اقدامات فوری و ضروری را برای متوقف ساختن این اقدامات شرم‌آور روی دست بگیرند. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران طی نامه خطاب به آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد از وی خواسته است تا به صورت فوری این اقدام را محکوم کند و اقدامات لازم را در اسرع وقت برای جلوگیری از تکرار چنین اقدامات توهین آمیز و تحریک آمیز اتخاذ کند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز گفته است که سفیر سویدن مستقر در تهران در پیوند به صدور مجوز اعتراض عمومی که احضار شده و از عواقب چنین اقدامات برایش هشدار داده شده است. شرکت گوگل با ناشران اخبار کار می کند تا وسیله هوش مصنوعی خبرنگاری را آزمایش کند، وسیله‌ای که با ژورنالیستان در بخش نوشتن گزارش ها و گزارش دهی کمک خواهد کرد. برای بار نخست نیویورک تایمز در مورد این پروژه گزارش داده است. روزنامه‌ای که با واشنگتن پست و وال استریت جورنال در بخش آزمایش این محصول جدید کار می کند. منابعی که از آنان نام گرفتن نشده گفتند که این وسیله که میان این شرکت ها به نام جنسیس شناخته می شود در مراحل ابتدایی آزمایشی قرار دارد، اما برخی از مسئولان خبری که قابلیت آن را دیدند آن را مخشوش کننده خواندند. یک سخنگوی گوگل 20 ماه جولای گفت این وسایل به هدف این ایجاد نشده که جایگاه ژورنالیستان را در بخش گزارش دهی بگیرد و نه هم این قابلیت را دارد. وی گفت این وسیله به صفت یک همکار خبرنگاران و ویراستاران را در بخش نوشتن عناوین و طرق نوشتن مختلف گزارش ها کمک می کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می پردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این نیم ساعت برای شما گرد هم آورده ایم. در واکنش به وضع تحریم ها بر چند مقام طالبان از سوی اتحادیه اروپا، سخنگوی حکومت این گروه خواستار تعامل و گفتگوی اتحادیه اروپا به جای اعمال فشار و تحریم شده است. اما برخی تحلیلگران این اقدام اتحادیه اروپا را سمبولیک می دانند، در حالی که مدافعان حقوق زنان از وضع تحریم ها بر سه مقام طالبان استقبال می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اتحادیه اروپا روز پنجشنبه بر 18 فرد و 5 نهاد از 6 کشور جهان به شمول افغانستان به خاطر نقض جدی حقوق بشر تحریم های را وضع کرد. در این میان سه مقام طالبان نیز شاملند. اما در واکنش به این اقدام اتحادیه اروپا، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز جمعه با نشر تویت گفت که افزودن برخی سران حکومت این گروه به فهرست تحریم های این اتحادیه برای هیچ جهت فایده ندارد. مجاهد در ادامه نگاشته است:
عوض آن که از اعمال فشارها و تحریمها استفاده می شود، باید انتخاب تعامل، دیالوگ و تفاهم به کار برده شود. استفاده از تجارب ناکام، سیاستهای تحمیلی و اعمال فشارها علیه افغانها نتیجه نداشته است.
بر اساس تحریمهای جدید، دارایی های این افراد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسدود، شهروندان و شرکت های این کشورها از تعامل با افراد تحریم شده منع شدند. همچنان ممنوعیت سفر از جمله ترانزیت از طریق اتحادیه اروپا و صدور ویزا به این مقامات طالبان اعمال خواهد شد. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با نشر اعلامیه سمت سه مقام طالبان را که به خاطر اشکال مختلف خشونت مبتنی بر جنسیت شامل فهرست تحریم های این اتحادیه شده اند مشخص کرد. در اعلامیه آمده است:
اینها شامل سرپرستان وزارت های معارف، عدلیه و قاضی القضات محکمه عالی افغانستان به خاطر نقش آنان در محروم کردن زنان و دختران افغان از حق آموزش، دسترسی زنان به عدالت و رفتار نابرابر میان زنان و مردان می شود.
هرچند در اعلامیه اتحادیه اروپا از این مقامهای طالبان نام گرفتن نشده است، اما مولوی حبیب الله سرپرست وزارت معارف، عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات حکومت طالبان است. در این حال اسدالله ندیم کارشناس سیاسی نظامی با اشاره به این که قبل بر این نیز مقامات طالبان در فهرست تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد قرار داشتند و نمی‌توانستند سفرهای خارجی داشته باشند گفت که وضع تحریم‌ها بر سران طالبان روی تغییر سیاست‌گذاری‌های این گروه تأثیر نخواهد داشت. به گفته این ندیم، برای طالبان مسائل داخلی بسیار مهم است و آنها قدرت تحمیل سیاست‌هایشان را بر افغانستان هر گونه که خواسته باشند دارند.
در حقیقت مصرف داخلی داره اینا و تحریم‌ها و بسیار سمبولیک است. هیچ تأثیری بر حکومت طالبان انداخته نمیتونه که اینا روی کردشان از سیاست‌هایشان با این تحریم‌ها با این تحریم‌های نمادین تغییر بدن.
سید جواد سجادی استاد دانشگاه معتقد است که فشار اندک و تحریمشان مقام ارشد طالبان نمیتواند منجر به تغییر رفتارها، کارکردها و سیاست‌های طالبان شود، چون این گروه در قبال رنج، سرنوشت و حقوق مردم افغانستان احساس مسئولیت نمی کند و در زمینه خود را پاسخگو نمی داند. سجادی گفت:
طالبان ایدئولوژیک فکر می کنند، ایدئولوژیک می اندیشند و بر مبنای ایدئولوژی تصمیم می گیرند. بنابراین طالبان مقاومت به خاطر ایدئولوژی و مقاومت به خاطر عقیده را نوعی از جهاد و نوعی از مبارزه در راه خدا می دانند که ارزش تحمل سختی ها و مشقتی ها را دارد.
اما این استاد دانشگاه افزود که اگر فشارها فزاینده باشد و طالبان احساس کنند که به نحوی از آنها فشارها همه جانب است و با گذشت هر روز گسترش می‌یابد، ممکن است حیات و بنیاد حکومت این گروه را به مخاطره بیاندازد. در آن صورت ممکن است که طالبان اندک از خود انعطاف نشان دهند و یا رویکردها و سیاستهایشان را اندک تغییر بدهند. در این حال شماری از مدافعان حقوق زن از وضع تحریم‌های اتحادیه اروپا بر سه مقام طالبان استقبال می‌کنند و به صدای آمریکا می‌گویند که باید سایر مقامات طالبان نیز تحت تحریم‌ها و تعزیرات اتحادیه اروپا قرار گیرند. مینا رفیق و مسعوده کوهستانی:
تمام گروه طالبان باید از به نام گروه تروریستی فاشیستی شناخته شوند. یک دو نفر، پنج نفرشان و نباید مثل دولت افغانستان شناخته شوند. اینا باید از تمام ممالک، از طرف سازمان ها، از طرف اتحادیه اروپا، از طرف همگی باید از تحریم شوند، باید از مثل گروه تروریستی فاشیستی شناخته شوند و دستشان از افغانستان باید از کوتاه شوند.
تمام نفوذ و کارکرد از یا و تمام قدرتی را که اینا دارد تمامش باید از که تحریم شود، چون هیچ مردم اینا را نمیخواین و اینا علیه انسانیت و روش‌های انسانی و ضد قانون انسانی هستند.
با قرار گرفتن سرپرست‌های وزارت معارف، عدلیه و محکمه عالی طالبان بر فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا، شمار مقامات طالبان که تحت تحریم این اتحادیه قرار می‌گیرند به 5 مقام افزایش یافت. پیش از این اتحادیه اروپا بر ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی و محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تحریم وضع کرده بود.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
علی احمد جلالی وزیر داخلی پیشین افغانستان با اشاره به افزایش تنش‌های لفظی بین مقام‌های پاکستانی و حکومت طالبان گفته است که سیاست‌های کنونی طالبان سبب ناکام ماندن این گروه در جلب اعتماد مردم افغانستان و کشورهای منطقه شده است. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با آقای جلالی.
آقای جلالی، با توجه به صحبت‌های شما، چرا کشیدگی میان مقامات اسلام‌آباد و حکومت طالبان در این روزهای اخیر شدت یافته؟
به خاطر از اینکه در روزهای اخیر یک قسمت زیادی حملاتی که در پاکستان صورت گرفته از طرف طالبان پاکستانی تنظیم شده و اجرا شده و یک قسمت زیادی قوتهای طالبان پاکستانی در افغانستان جاهای امن دارن، کمک میگیرن و در عین زمان در حقیقت پناهگاهشان است. از این خاطر چند بار بین پاکستان و زمانداره طالبان مذاکرات صورت گرفت و طالبان وعده های دادن و حتی گفتن که بعضی از اینا را از سرحدات افغانستان به طرف شمال انتقال میتیم، اما این حملات هم نشده. تا زمانی که طالبای پاکستانی همراهی و دوستی با طالبای افغانستان داشته باشند، هر جایی که باشن اونا مقاصد خود داخل پاکستان پیش میبرن.
طالبان میگن که اجازه نمیدهند کسی یا گروه از خاک افغانستان علیه کدام کشور دیگر استفاده بکنه. آیا حکومت طالبان به نظر شما توانمندی زیر دارن تا جلو گروه های دهشت افغان را بگیرن؟
طالبان باید سیاستی که در پیش گرفتن با نارضایتی که در افغانستان موجود هستن از همکاری مردم، یعنی امید همکاری مردم را داشته نمید. در نتیجه مردم با اونا در مقابله با داعش همکاری نمی کنند و بعضی ها شاید بنابرای اعتراض با داعش یک جای شود. بنابرای اینا اصلا رایی که در پیش گرفتن تمانوندی از این حتی ندانه که داخل افغانستان بتانن که اعتماد مردم جلب کنه، چی بایی که در منطقه جلب کنه. بنابرای در منطقه وقتی که منطقه تهدید میبینه از یک منطقه، از یک جای دوده، این حق خود میدانه که در مقابل ازو اقدامات بکنه. طالبا بگوند نمی کنم امکانات زیر داشته باشن جلب مداخلات طالبا پاکستان اگر بخواه در نقاط مختلف افغانستان بگیره.
جواب مختصر دیگه هم از پیش شما میخواییم. با وجود که برخی از کشورها از تعامل با حکومت طالبان صحبت میکنن، اما در این اواخر میبینیم که اتحادیه اروپا بر تعداد از مقامات طالبان تعزیرات وضع میکنن. چقدر این تعزیرات را شما موثر فکر میکنین باشن؟
تعامل با طالبان اساسا به اساس منافع ملی کشورها یعنی مطالعه میشه. بعضی کشورها به خاطر اینکه خاطر منافعات امنیتی خود یا روابط اقتصادی و تجارتی خود تعامل میکنن با طالبان، کشورهای دیگه که مجبوریت ندارن دورتر هستن. اما طالبان در مقابل تحذیرات کدام یعنی تغییر نشان ندادن و فکر میکنن که اونا میتونن که بدون شناخت بین المللی و با استعمال قوت، زور، کنترل، تخویف حکومت خود در افغانستان دوام بدن.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
احیای روابط دیپلماتیک بین ترکیه و مصر در اوایل ماه جاری میلادی انتظارات در مورد توقف خشونت ها در سراسر شرق میانه و افریقا را افزایش داده است. برگردان گزارش دورین جانز خبرنگار صدا آمریکا را در مورد از سحر عظیمی میشنویم.
ترکیه و مصر هر دو در جنگ های داخلی در اتیوپیا و لیبیا درگیر بودند و تحلیلگران امیدوارند که احیای روابط دیپلماتیک کامل بین قاهره و انقره با کاهش تنش ها در سراسر منطقه شرق میانه و افریقا کمک کند. آیا بوریویا تحلیلگر امنیتی است؟
این می تواند بر مصر تأثیر بگذارد، حداقل در حوزه مشکلی که آنها در اتیوپیا دارند، زیرا هر دو کشور از طرفهای مختلف درگیری حمایت می کنند. بنابراین به طور کلی من فکر می کنم که این رویکرد مناسب است. فکر می کنم این وضعیت برای لیبیا نیز مفید است، زیرا هر دو طرف از جناح‌های مختلف در لیبیا حمایت می کنند و این بنبست برای مدت طولانی ادامه داشته است. زمان آن فرا رسیده است که قدرت‌های موجود بستر برای توافق در کنار یکدیگر فراهم کنند.
مداخله نظامی ترکیه در حمایت از دولت وفاق ملی لیبیا علیه نیروهای جنرال خلیفه حفتر تحت حمایت مصر، ترکیه مصر را در آستانه درگیری مستقیم قرار داد. اکنون انقره میگوید که همکاری اقتصادی سبب چشم‌انداز بهتر با هنده می شود. مصعب کاسیان مشاور در دانشگاه یدپی استانبول است.
وقتی به زمانهای پرتنش نگاه میکنید، تقریبا اردوی ترکیه و مصر در اینجا رو در روی هم قرار گرفتند. با این حال ترکیه و مصر در وهله نخست ممکن است امنیت انرژی و تجارت انرژی را به ارمغان بیاورند. ثانیا اگر آنها در لیبیا گرد همایند، هم برای ترکیه و هم برای لیبیا مفید خواهد بود.
با این حال حضور نظامی ترکیه در لیبیا همچنان یک مانع است و قاهره خواستار حذف آن شده است. ثروت عظیم انرژی لیبیا انگیزه قدرتمندی برای همکاری بین ترکیه و مصر است. جلال هارشاوی از مؤسسه رویال یونایتد در لندن است.
این همکاری در مورد لیبیا خواهد بود و هم جلوگیری از بدتر شدن وضعیت در حوزه‌های ثانوی مثل تونس. اگر چاد به دلیل جنگ سودان دچار مشکل شود، می توانید فرض کنید که ترکیه و مصر و سودان تقریبا در یک طرف قرار دارند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 10 میلیارد دلار قرارداد با امارات متحده عربی و عربستان سعودی که هر دو متحد مصر هستند امضا کرده است. تحلیلگران میگویند چنین معاملاتی با تضمین آینده نزدیک جدید ترکیه و مصر همراه با آن حذف یک نیروی بی‌ثبات کننده در منطقه کمک میکند.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستند. دانشمندان هشدار می‌دهند که استرالیا با تابستان سوزان روبرو می‌شود، زیرا اداره هواشناسی هوای گرم و خشک غیر فصلی را در ماه‌های آینده پیش بینی می‌کند. فیل مرسل خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی گزارش تهیه کرده که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
امواج گرمی مرگبارترین خطر طبیعی استرالیا است. آنها بیشتر از آتش‌سوزی‌ها، سیل‌ها، طوفان‌ها و خشکسالی در کنار هم انسانها را می کشد. امسال اداره هواشناسی استرالیا شرایط گرمتر و خشکتر را بین ماهای آگست و اکتبر پیش بینی کرده است. دانشمندان علوم نباتی هشدار می دهند که اگر الگوی آب و هوای آلینو به دلیل تغییرات اقلیمی افزایش شود، تابستان می تواند سوزان باشد. آلینو به معنای واقعی کلمه پسر کوچک در اسپانیایی احتمال شرایط خشکتر و گرمتر را در بیشتر استرالیا افزایش می‌دهد. سازمان جهانی هواشناسی ملل متحد اوایل ماه جاری اعلام کرد که النینو در حال وقوع است. این بخشی از پدیده طبیعی به نام نوسان جنوبی النینو است که بر آب و هوای جهان تأثیر می‌گذارد. النینو معمولاً زمانی اعلام می‌شود که درجه حرارت سطح بحر در شرق اقیانوس آرام به حداقل 0.5 درجه سانتیگراد بالاتر از اوسط بلند مدت افزایش یابد. اداره ملی هواشناسی استرالیا هنوز به طور رسمی شروع النینو را اعلام نکرده است، زیرا یکی از معیارها تفاوت فشار جوی بین تاهیتی و شهر داروین در شمال استرالیا هنوز به آستانه لازم نرسیده است. اما با ادامه بحران موج گرمی در نیم کره شمالی، بسیاری از استرالیایی‌ها نگران آنچه در انتظارشان است هستند. برخی از کارشناسان یکی از گرمترین تابستان‌های استرالیا را پیش بینی می‌کنند که خطر آتش‌سوزی و خشکسالی را افزایش می‌دهد. بری کالورد، رئیس سازمان شوراهای منطقه‌ای سیدنی غربی، با شرکت نشراتی استرالیایی گفت که شهرها باید برای مقابله با گرمی طراحی شوند.
The housing we have now in Western Sydney is not designed for this heat. It's all based on air conditioning.
خانه‌هایی که ما اکنون در غرب سیدنی داریم برای این گرما طراحی نشده است. همه اینها بر اساس سیستم سردکن یا ایر کندیشن است. همانطور که می‌دانید اگر شبکه برق خاموش شود، ایر کندیشن کار نمی‌کند. و آن خانه ها مانند زندان های کوچک گرمی می شوند.
استرالیا خشک‌ترین قاره مسکونی جهان است. بالاترین درجه ثبت شده آن بیش از 50 درجه سانتیگراد است.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
با بلند رفتن بی سابقه درجه گرما در بسیاری از نقاط جهان، سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده که قرار گرفتن در موج شدید گرما می تواند خطر مرگ را در بسیاری از انسان ها افزایش دهد. برگردان گزارش اسوسییتد پرس را از همکارم میرویس رحمانی می شنوید.
سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده که میزان و وسعت موج شدید گرما در سراسر جهان هشدار دهنده بوده اما غیر منتظره نیست. این سازمان گفته است که گرما به دلیل میزان روزافزون شهرنشینی، افزایش شدید و بی سابقه درجه حرارت و بلند رفتن میزان کهنسالان در بین جمعیت جهان در حال تبدیل شدن به یک خطر صحی است.
امواج گرما در میان مرگبارترین آفات طبیعی قرار دارد. صدها هزار نفر را میتوان هر سال از مرگ ناشی از امواج گرما نجات داد. مردم از خطرات ناشی از امواج گرما آگاهی زیاد ندارند.
این کارشناس سازمان جهانی هواشناسی گفت که گرمای شدید امسال در سراسر جهان ناشی از تغییر اقلیم بوده و تشدید میزان گرما در جهان تا چند سال دیگر ادامه خواهد داشت.
تأثیرات آن بالای مردم، اقتصاد کشورها و محیط طبیعی بسیار زیاد جدی است. ما شاهد ادامه گسترش تعدد وقوع، دوام و شدت امواج گرما در زمین هستیم. آنچه تأثیرات بسیار جدی بر صحت و معیشت انسانها بجا خواهد گذاشت.
بر اساس نتایج یک پژوهش، امواج گرما سال گذشته تنها در اروپا جان حدود 60 هزار نفر را گرفت. کارشناسان صحی میگویند که افزایش گرمای شدید و ادامه آن به ویژه در شب افراد آسیب پذیر را در معرض حمله قلبی و حتی مرگ قرار میدهد. پانوساریست و مسئول واحد عاجل صحی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر گفت که گرمای شدید به یک وضعیت عاجل صحی نامری تبدیل شده است.
هنگام گرمای شدید باید به افرادی که با بزرگترین خطر مواجهند توجه شود. اینها نه تنها شامل افراد آسیب پذیر به خاطر وضعیت صحیشان اند، بلکه شامل افراد نیز می شود که با توجه به وضعیت بد اقتصادی و اجتماعیشان و همچنان وضعیت بد زندگی با خطر بیشتر روبرو باشند.
این کارشناس صحی همچنان گفت که پرچوی های مداوم برق به ویژه در مناطق فقیرنشین کشورها و عدم دسترسی به خدمات صحی نیز سبب می شود تا افراد به دلیل گرمای شدید با خطر مرگ مواجه شوند.
و در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه دری صبحگاهی را جاشنا. تا نیم ساعت که دوباره در خدمت قرار میگیریم برای شما وقت خوش و با سعادت تمنا داریم. با ما باشید.